سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. گروه موسوم به خلافت اسلامی با انتشار ویدیویی اعلام کرد نیویورک هدف بالقوه حملات این گروه است. در حملات هوایی به رقه در سوریه بیش از 30 تن از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی کشته شدند. و آمریکا میگوید برنامه خود را برای پذیرش پناهجویان تغییر نمیدهد. در حالی که در یک ویدیوی تازه منتشر شده از سوی گروه خلافت اسلامی نیویورک به عنوان یک هدف بالقوه حملات این گروه مشخص شده است، پلیس نیویورک میگوید هیچ تهدید جدید و مشخصی در این شهر رخ نداده است. استیون دیویس معاون پلیس نیویورک به خبرگزاری رویترز گفته است این ویدیو حامل این پیام است که شهر نیویورک همچنان یکی از اهداف اصلی عملیات تروریستی است. در این ویدیوی 6 دقیقه‌ای صحنه‌هایی از آماده سازی برای یک عملیات انتحاری و همچنین تصاویری از میدان تایمز نیویورک به نمایش درآمده است. حملات هوایی فرانسه و روسیه در رقه مرکز گروه موسوم به خلافت اسلامی دست کم 33 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی بمباران نیروهای این گروه، سران خلافت اسلامی و هزاران تن از اعضای خارجی این گروه در حال انتقال اعضای خانواده خود از رقه به موسل هستند. شهر موسل دومین شهر بزرگ عراق است که از مدت‌ها پیش به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمده. تشدید بمباران‌های فرانسه و روسیه علیه مواضع خلافت اسلامی پس از آن رخ می‌دهد که در روزهای اخیر یک هواپیمای مسافربری روسیه بر اثر انفجار بمب سقوط کرد و فرانسه نیز با 6 حمله همزمان در پایتخت خود مواجه شد. مسئولیت این حوادث را گروه موسوم به خلافت اسلامی بر عهده گرفته است. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید به رغم تلاش برخی اعضای کنگره آمریکا برای توقف یا محدود کردن برنامه پذیرش پناهجویان این کشور قصد دارد همچنان 10,000 پناهجوی سوری را بپذیرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری روز چهارشنبه گفت پیش از این هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از برنامه اسکان پناهجویان حمایت کردند و این برنامه همچنان بدون تغییر خواهد ماند. طرح پیشنهادی جمهوری خواهان برای توقف برنامه اسکان پناهجویان قرار است روز پنجشنبه در مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود. خبرگزاری ها در ایران از بازداشت اعضای چند تیم وابسته به گروه موسوم به خلافت اسلامی در استان کرمانشاه خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه نوشته است که این تیم در مناطق مرزی این استان منهدم شده است. وبسایت تابناک نیز از قول سرهنگ محمد کلانتری، مسئول روابط عمومی سپاه، از بازداشت این افراد توسط سپاه و وزارت اطلاعات خبر داده است. پیش از این ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق، گفته بود سازمان‌های اطلاعاتی این کشور به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می‌دهد به گفته او تروریست‌ها قصد دارند به حملاتی تازه در فرانسه، آمریکا و ایران دست بزنند. یک نماینده مجلس میگوید با بحرانی شدن وضعیت رکود در ایران، یک شنبه آینده فراکسیون ضد رکود در مجلس شورای اسلامی تشکیل خواهد شد. مهداد بسپاش به خبرگزاری مهر گفته است که این فراکسیون با هدف انجام دادن کاری اساسی در حوزه رکود تشکیل خواهد شد. پیش از این مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد رئیس جمهوری ایران، نیز اعلام کرده بود که رکود بزرگترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در سالهای آینده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته راجع به کاهش نرخ سود بانکی، موضوعی که این روزها بارها تایید و تکذیب شده، با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. کاهش معنادار نرخ تورم در دو سال گذشته از یک سو و رکود فراگیر در اقتصاد ایران از سوی دیگر، این خواست را پررنگتر از هر زمانی کرده است که حال وقت کاهش نرخ سودهای بانکی است. کاهش این متغیر مهم پولی میتواند بسترساز تحولاتی شگرف در اقتصاد ایران باشد. کاهش نرخ تورم این توش و توان تحلیلی را به مدافعان کاهش نرخ‌های سود بانکی بخشیده که به متناسب بودن این دو نرخ اشاره کنند و بر طبل کاهش نرخ سود بانکی بکوبند. چنان که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سخنگوی دولت 11 نیز به این موضوع اشاره می‌کند.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
اما کاهش نرخ سود بانکی به رغم فراهم آمدن شروطی از قبیل کاهش نرخ تورم و از قضا روبه کاهش بودن تورم انتظاری در جامعه، مخالفان و منتقدانی جدی دارد. مدافعان و مخالفان پرشور کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی استدلال‌هایی هم دارند که بانک مرکزی و مرجع تصمیم‌گیری درباره تغییر نرخ سود بانکی، یعنی شورای پول اعتبار، را از رسیدن به جمع‌بندی نهایی برای کاهش این نرخ‌ها باز می‌دارد. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، هفته گذشته پس از جلسه شورای پول اعتبار که منجر به تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی نشد، ملاحظات و شروط بانک مرکزی برای تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی را این چنین برشمرد:
مشکلات ساختاری نظام بانکی از یک طرف، مطالبات معوق بالا، طلب از دولت با رقم‌های درشت و قیمت تمام شده تجهیز منابع و مؤسسات غیر مجاز که در بازار غیر متشکل پولی فعالیت میکنند از یک طرف، و رکود و ضرورت تحرک اقتصادی از طرف دیگه اقتضا میکنه که یه بررسی دقیقی از همه جوانب بشه.
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت 11 نیز به بخش دیگری از موانع بر سر راه کاهش نرخ سود بانکی اشاره میکند. موافقان کاهش نرخ سود بانکی میگویند وقتی نرخ تورم بالا میرفت، نرخ سود بانکی بالا قابل توجیه بود، اما حال که نرخ تورم کاهش یافته، میتوان به کاهش نرخ سود بانکی امید بست. به باور مدافعان کاهش نرخ سود، تغییر این متغیر پولی میتواند هزینه های تولید را کاهش دهد و در نهایت گردش اقتصادی را آسان سازد و رونق به بار بیاورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بهار امسال نیز به همین استدلال اشاره کرده و تاکید داشت که اصل کاهش نرخ سود مورد قبول تمام اعضای تیم اقتصادی دولت است.
اینکه نرخ سود متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد تعیین بشه، در این خصوص هم هیچ گونه اختلاف نظری بین اعضا نیست.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، نیز کاهش نرخ سود بانکی را لازمه ی حرکت اقتصاد ایران به سمت رونق می‌داند، اما شرط‌های لازمی هم برای این کار قائل می‌شود.
کاهش نرخ سود بانکی البته شرط لازم هست برای فرایند خروج از رکود و افزایش رونق در اقتصاد ایران، ولی شرط کافی نیست. بانک‌ها در شرایط فعلی در ارائه تسهیلات بسیار سختگیر هستند، چون با مشکل معوقه‌های بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند که نماد ریسک بالای اقتصادی در عرصه پولی و بانکی و اعتباری دولت. میتونه با پرداخت بدهی‌های خودش به پیمانکاران و بانک‌ها به گردش فعالیت بانک‌ها کمک بکنه.
اما کاهش نرخ سود بانکی مخالفانی نیز دارد. این مخالفان به صف‌های طولانی استفاده از تسهیلات بانکی اشاره می‌کنند و معتقدند حتی همین تسهیلات با نرخ‌های کنونی هم با صف تقاضا روبرو است، و کاهش نرخ سود تنها به نفع کسانی تمام خواهد شد که به این تسهیلات یا رانت استفاده از وام‌های بانکی دسترسی دارند. این مخالفان بر این باورند که با کاهش نرخ سود تسهیلات، که کاهش نرخ سود سپرده را به دنبال خواهد داشت، موجب خروج سپرده ها از شبکه بانکی شده و نوساناتی در بازارهای موازی از قبیل بازار ارز، سکه و طلا را به دنبال خواهد داشت. مخالفان میگویند حضور شبکه‌ای از مؤسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرقانونی، فاقد مجوز یا خارج از نظارت بانک مرکزی، برندگان کاهش نرخ سود بانکی خواهند بود و شبکه بانکی را بیش از پیش از میدان بازی اقتصادی ایران دورتر می‌کنند. آنها از اساس تعیین دستوری نرخ سود بانکی را نیز نکوهش می‌کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز از این منظر منتقد شورای پول اعتبار در تعیین نرخ سود بانکی است.
اگر قرار باشه یک شورای هماهنگی در مورد نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها تصمیم بگیره، چه دلیلی وجود داره که در کشور بانک‌های مختلفی وجود داشته باشند؟ اگر قرار بر تعیین نرخ سود واحد باشه برای سپرده‌ها و تسهیلات، پس تکلیف رقابت چی میشه؟
این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس از اساس نرخ سود بانکی را معلول شرایط موجود اقتصاد ایران میداند، نه علت آن.
متاسفانه در ایران نگاه ها متمرکز شده بر نرخ سود بانکی و بالا و پایین بودن اون. این نکته فراموش میشه که اصولا بالا بودن نرخ سود بانکی معلول هست، نه علت. مشکل در جای دیگری است، به خصوص کمبود شدید کمیت و کیفیت دارایی بانک‌ها و تحول در نرخ سود بانکی تأثیر زیادی بر این مسئله نخواهد داشت.
اما اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر و به ویژه با تدوین بسته سیاستی ضد رکود دولت، گامی کوچک در راه تعیین غیر دستوری نرخ سود بانکی برداشته است. کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش نرخ سپرده قانونی برخی از بانک‌ها و همچنین انتشار اوراق قرضه اسلامی از جمله راه‌های کشف نرخ سود به شیوهی غیر دستوری است. هرچند که اخبار زد و نقیض کاهش نرخ سود از شورای عالی هماهنگی بانک‌ها و شورای پول اعتبار دست بردار اقتصاد ایران نیست. حسین عبدوی تبریزی، دبیر کل بورس در دولت محمد خاتمی که خود بنیانگذار یکی از بانک‌های خصوصی در ایران است، چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی اولویت نخست امروز اقتصاد ایران را کاهش نرخ سود بانکی می‌داند، حتی اگر این کاهش نرخ سود به باور عبدوی تبریزی دستوری تعیین شود.
اینجا شما ببینید یه پازل جدی داریم. آیا ما میتونیم صبر کنیم؟ این تشخیص من امروز که از طریق بازار، که من همیشه اعتقاد داشتم از طریق بازار نرخ ها باید تعیین بشه، نرخ سود بانکی تعیین بشه، ابدا امکان نداره در کوتاه مدت و ابدا امکان نداره بتونیم از رکود بیایم بیرون بدون اینکه این نرخ اصلاح بشه. این نرخ اصلاح نشه، بورس هم داغونه، بازار هم داغونه، چون اصلا کاسبی این نرخی وجود نداره. بنابراین من اعتقادم اینه که شورای پول اعتبار که 30 ساله داره نرخ تعیین میکنه و 30 سال هم اقتصاددانا دارن مخالفت میکنن، همین امروز بعد جمع شدن رو نرخ 10، رو نرخ 12، چون این بانک ها هر چقدر این نرخ های 20% 30% دارن پرداخت میکنن، بیشتر دارن فرو میرن و مشکل داره بیشتر میشه. از این نظر من اعتقادم اینه که شورای پول اعتبار در این تصمیم قاطع نرخ رو بعد حدود نرخ تورم بیاره و تصمیم کنه. البته باید نگران ارز باشیم، بنابراین نرخ باید طوری تعیین بشه که از بازده ارز کمتر نباشه.
در شرایطی که مطالبات شبکه بانکی از دولت، شرکت‌های دولتی و تسهیلات گیرندگان بخش خصوصی از 150 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، کاهش نرخ سود بانکی به معنای افزون کردن فشار بر نظام بانکی است که در نهایت می‌تواند به ضد اهداف سیاستگزار برای خروج از رکود عمل کند. از همین روز که طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در گفتگوی تلویزیونی پرداخت بدهی‌ها به شبکه بانکی را در اولویتی یکسان با کاهش نرخ‌های سود بانکی می‌داند.
ضمن اینکه قبوله که پرداخت بدهی دولت کار سختیه، ولی این کار سخت وظیفه دولته. به دلیل نداشتن پول نمی‌تونه دولت ازش گریز بکنه و به اصطلاح شونه خالی بکنه. هم نرخ باید بیاره پایین، هم بدهیشو بده. هر دوش از دو زاویه اولویت اولو دارن. نمیتونه یکی بذاره کنار. یعنی ما نرخ رو حتما باید بانک مرکزی بیاره پایین و وایسه تو اجرا کردنش. اجرا کردنش حتما برای بانک مرکزی کار سخت خواهد بود. با بانک‌ها درگیر میشه، با مسئولان درگیر میشه. از این ور هم دولت باید به پرداخت بدهیشو بده تا پایین آوردن نرخ گرفتاری رو بیشتر نکنه.
با این حال همچنان کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار و البته در انتظار تصویب پس از شنیده شدن گزارش جامع بانک مرکزی در تحلیل ابعاد این تصمیم است. به پایان مجله نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این برنامه همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com هستم. نظر، انتقاد و پیشنهاداتون رو با این آدرس ایمیل با من در میون بگذارید. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.